سخنرانی وزیر جلسه خانم آریان‌پور مسئول کمیته کودکان در کانون هستن. ایشان راجع به حقوق کودک مطالب رو ارائه میدن. خواهش میکنم تشریف بیارید.
شما اگر حضور محترم همه مهمانان عزیز خیلی مقدم ارز میکنم روز جهانی کنم. حتی دارم با توضیح چندی از مجلات موقعیت کودک و نوجوان در ایران که بسیار مربوط به این روز هستن دقایق از وقتشون رو بگیرم. امیدوارم تعمل بفهمید. نابسامانی ها در این زمینه متاسفانه کم نیستن، ولی مهمترین اونا عبارت از مزلات آموزشی، اختلافات طبقاتی و فرق مالی، اعمال خشونت و کودک‌آزاری و زشت‌ترین صورت اون صدور حکم اعدام و قصاص علیه این فرشته. همانطور که می‌دانیم بند الف اصل 37 پیمان حقوق کودک به صراحت اعلام نموده است که هیچ کشوری حق ندارد کودکان را در معرض مجازات‌های شاق و شکنجه قرار دهد و نباید کودکان به زندان‌های دراز مدت و تمام عمر بدون احتمال آزادی و یا اعدام محکوم شوند. با اینکه جمهوری اسلامی ایران این پیمان‌نامه را در سال 1373 امضا نموده است، در بسیاری از مواقع اجرای آن سرباز زده و به مواد آن پایبند نبوده، در حالی که قوانین مدنی ایران شرط لازم سنی برای معاملات بازرگانی، خرید و فروش و امضا و اجرای هر گونه قراردادی را 18 سال تعیین کرده است، قوانین جزایی کشور با استناد به احکام و قوانین شرعی سن مسئولیت کیفری را برای کودکان دختر 9 سال و برای کودکان پسر 15 سال یعنی سن بلوغ جسمانی مبتنی بر شرع تعیین کرده است و این کودکان که خود قربانیان شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده و جامعه هستند، در حالی که مراحل بلوغ شخصیت روانی و تکامل اجتماعی را طی نکردند، برای جرائمی که مرتکب می‌شوند مسئول شناخته شده و با کیفرخواست‌ها و تنبیه‌هایی روبرو می‌شوند که به دور از طبقه بندی سنی آنان و برخلاف موازین بین‌المللی حقوقی و کیفری و پیمانی حقوق کودک است. بسیاری از این کودکان برای جرمی که در سن کودکی مرتکب می‌شوند در زندان‌ها نگهداری می‌شوند تا پس از رسیدن به سن 18 سال اعدام شوند. نوجوانی که مرتکب قتل دوستش می‌شود، خطایی از روی نادانی و به اقتضای سن و شرایط روحی خاصش انجام داده. ولی اگر توسط بزرگترها، یعنی خانواده دوستش، قاضی دادگاه یا هر مجموعه دیگری محکوم به قصاص شود، این پاسخ اقدامی کودکانه محسوب نمی‌شود. این بار قصد به نحوی آگاهانه و عمدی انجام می‌گیرد. یعنی یک عده آدم بزرگسال دست به دست به هم می‌دهند تا کودکی را به قتل برسانند. ولی طبق عرف و قانون اسم این عمل رو قصاص می‌ذارند. و گویا مجموعاً تلاش بر آن است که حقی پایمال نگردد. آدمکشی برای جلب رضایت خانواده مقتول یک مشکل موضعی برای تخلیه روانی خانواده مقتول نه بیشتر. اگر این باور رو پذیرفتیم، بپذیریم که قوانین برای حفظ و حمایت از زندگی انسان تدوین می‌شوند، پس نباید قوانین نافی حیات انسانی باشند. سلب حیات بشر نزد قوانین ذاتی بشر است. با این تعریف باید هر قانونی برای حفظ حیات انسان تدوین شود. قانون اعدام بر عدم حیات بناست. اعدام در دیگران وحشت و نگرانی ایجاد می‌کند. اعدام علاوه بر اینکه سلب زندگی افراد است، در دیگران هم هراس ایجاد می‌کند که خود این عمل نوعی اعمال خشونت بر جامعه است. بدبختی دیگری که به وسعت سرزمینمان گریبانگیر کودک و نوجوان ایرانی است، سیستم آموزش و پرورش و نظام فجیع اقتصادی ایران است. بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران، خصوصی سازی به عنوان اصل مهم در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی ایران قرار گرفت و این امر مهم تمام واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را در بر گرفت. هر روز که می‌گذشت دولت خود را بی‌مسئولیت‌تر از پیش نسبت به جامعه و اصولی که خود در قانون اساسی به ترتیب می‌رساند می‌کرد. دامنه‌های این سیاست نه تنها صنایع سنگین و مادر و بیمارستان‌ها، حتی آموزش و پرورش و آموزش عالی را نیز در بر گرفت و مدرسه محوری نیز یکی از سیاست‌های جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی است. با وصف اینکه سیاست‌های جدید برای سپردن کامل مدارس و وقتی این که در اصل 30 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و همینطور ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعیت تبعیض به صراحت میگوید حکومت‌های عضو این پیمان برای هر کودکی که در قلمرو به آنهاست بدون تبعیض و یا فرق‌گذاری و به دور از هر گونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشأ اجتماعی و قومی یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیماننامه را تضمین می‌کند. و حکومت‌های عضو این پیمان تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا این اطمینان کامل را به وجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق‌گذاری در امان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان‌بینی و فعالیت‌های والدین یا سرپرست یا سرپرستی و اقوام خودش مجازات نمی‌شود. با بیشتر شدن هر روزه فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا به طب نیز امکان بهره‌وری افراد از امکانات و تسهیلات آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها نیز تحت تأثیر مستقیم این واقعیت مایوس کننده قرار گرفت. بر اساس تعاریف ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس ایران به 3 گروه عمده برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم می شود. با یک نگاه ساده می توان تفاوت این مدارس را از لحاظ ساختمان مدارس، کیفیت آموزشی، امکانات آموزشی و حتی بچه ها نیز احساس کرد. به طوری که بچه ها در مدارس مرفه خوش لباس‌تر، سیرتر و باهوش‌تر بوده و متاسفانه در مدارس محروم و حاشیه کودکان از کمترین امکانات بی‌بهره بودند. و بیشتر اوقات به علت کمبود پروتئین قادر به فراگیری مطالب درسی نبوده و طبق گزارش مکرر فرهنگیان هر روز چند نفر از گرسنگی بی‌حال می‌شوند. مضافاً اینکه آنان نانآور خانواده‌هایشان بوده و درست بعد از تعطیلی مدارس در بازار کار مورد استثمار قرار گرفته و روح و جانشان مورد تعرض قرار می‌گیرد. تلیس با این اوصاف راندمان آموزشی سیر قهقرایی به خود می‌گیرد. و جالب این که برای پنهان نمودن این فقر آموزشی اداره آموزش پرورش معلمان را وادار به بالا بردن درصد قبولی با هر ترفند ممکن می‌سازد. و این سوال بی‌پاسخ همواره از سوی معلمان خطاب مسئولین اداره می‌شود که چگونه می‌توان به کودک گرسنه آموزش داد. جالب است که امروز در بعضی از مدارس حاشیه و روستاها تغذیه رایگان به دانش آموزان ابتدایی داده می‌شود. ولی از تولیدات کارخانجات سوجویی که به علت پایین بودن کیفیت اجناس آنان کسی حاضر به خرید آنها نیست و اداره آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن موازین بهداشتی آنها را در اختیار بچه ها میگذارد. حادثه سوختن 13 کودک معصوم در آتش بخاری نفتی مدرسه ابتدایی دهمه اصفهان را در زمستان 83 فراموش نکرد. معلم نیست که سعی در نجات آنها داشت تا آخرین لحظه تلاش کرد و خود نیز در دام آتش گرفتار شد. ولی در توجیه عامل حادثه جناب آقای قندالی معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام داشت که ما با کسری بودجه 980 میلیارد تومانی در آموزش و پرورش مواجه هستیم و مدارس ما باید سیستم گرمادهی مدرن از جمله شوپاژ مجهز کردن که در حد توان ما نیست و در مناطق محروم نیز اولیای دانش آموزان قادر به کمک‌های مالی در مدارس نیستند و و و در نهایت هم معلم مدرسه را مقصر این حادثه شد. آیا به راستی ایشان حاضرند که فرزند خود را در چنین مدارسی با این نوع امکانات به تحصیل بگمارند؟ آیا کودکان پدر و مادران فقیر به راستی محکوم به سوختن در میان شعله‌های آتشند؟ همونطور که آمار اعلام می‌دارد 67% نسل آینده کشور تحت تربیت و سرپرستی زنان روستایی که اساساً خود بی‌سوادان قرار دارد و مشخصاً بی‌سوادی و فقر در چنین تعاملی گریزناپذیرند. سوال این که والدینی که این چنین خود در چنگال محرومیت و درد گرفتارند برای فرزندانشان که مجبورند در آینده خود را با عصر تکنولوژی و ارتباطات قرن 21 تطبیق دهند چه دستمایه‌ای خواهند داشت؟ آیا ما می‌توانیم این خیلی عظیم جمعیت را که دچار عقب ماندگی از هر درد هستند و متاسفانه سطح وسیعی از جامعه را هم در بر می‌گیرند نادیده بگیریم؟ یا یعنی نمی‌شود به جوامع روشیافته‌ای که در آنها دولت در قبال انسان ها مسئول بوده و کودکان را متعلق به جامعه می دانند نه والدین نظری هستند؟ تا چه می توان برای رفع مشکلات با بیخیالی صورت مسئله را نادیده گرفت و شخص را مقصر کنند؟ بچه عظیم کودکان فرودست جامعه متعلق به خیابان ها، آبراهای پارک ها، کوره پزخانه ها و آغوش سوزناک آتش های مهلک نابرابری مملکت هستند و نه هیچ چیز دیگر. و تصویر شنیدن نه صحنه والدین آنها بلکه صحنه جامعه و تمامی افراد آن است. صحنه تمامی افرادی که امید به یک زندگی عادلانه و انسانی در طبقه اساسی آنهاست. کسانی که در عین طولانی و پرپیچ و خم بودن راه تنها راه تحول در ساختارهای موجود جامعه را نقد جسورانه در وضعیت موجود می‌دانند و نیز معتقدند که کلیه حوادث از این قبیل قابل پیشبینی و کنترل بوده و عدم پیشگیری از آنها در نتیجه اهمال و عدم توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور می‌باشد. در مدرسه به کودکان خشونت جنسی تحمیل می‌شود. با جدا کردن آنها از همان روزهای اول تحقیر و حرمت انسانیشان پایمال می‌شود. در مدارس ما نحوه استفاده از سلاح آموزش داده می‌شود. و جنگ به عنوان خشونت رسمی تبلیغ. امروز سیستم آموزشی از یک سو کودکان را می‌گیرد و سوی دیگر جوانانی خسته و آسیب را پس می‌دهد. روحیه پرسشگری و شهامت در کودکان از بین می‌رود و به جای آن چاپلوسی و ضعف در برابر قدرت جایگزین می‌شود. تفتان انتشاری از کودکان گرفته و مدارس بیشتر به پادگان شبیه شده. این آموزش به کجا سوق داده شده؟ به کجا می‌رود؟ بر این باوریم که آموزش رایگان باید به کودکان برگردانده می‌شود و آنان از آخرین امکانات آموزشی از قبیل مدارس، تجهیزات و معلمان مجرب برخوردار شوند. متون و محتوای درسی به روز و کارآمد شوند و نگرش علمی مغز باید سرلوحه تمام کارهای آموزش پرورش قرار گیرد. شادی حتی مسلم کودکان است و مدرسه خانه دوم آنان است. پس باید مدارس را سرشار از شادی کنیم تا کودکان در آن فردای جامعه را بسازند. و اما کودکان خیابان که میتوان گفت دو دسته. یک کودک متعلق به خیابان که به جز خیابان خانه‌ای ندارد. خانواده‌اش ممکن است او را ترک نموده یا هیچ یک از اعضای خانواده او زنده نباشد. چنین کودکی باید برای بقا مبارزه کند و ممکن است در پناهگاه‌های از قبیل ساختمان‌های متروکه به سر برد. دو کودک در خیابان که به طور منظم خانواده‌اش را ملاقات می‌کند. ممکن است هر شب هم برای خواب به خانه برگردد. اما به خاطر فقر سوءاستفاده‌ای بیش از حد جسمی و جنسی در خانواده اغلب اوقات شبانه روز با در خیابان می‌گذرد. اینکه چرا کودکان در خیابان به سر می‌برند دلایل متعددی دارد، از جمله یک کسب درآمد برای خود و حمایت خانواده‌شان از طریق گدایی، حمالی، ماشین‌نویسی، قاچاق مواد مخدر، تردستی، پادویی کردن، زباله‌گردی، ارتکاب به عمل جنسی، واکس زدن، دست فروشی و بعضاً اجرای مصالحه در خیابان. دو، یافتن سرپناه. سه، فرار از مشکلات خانوادگی مثل اختلاف با والدین، سوءاستفاده جسمی و جنسی یا بی‌توجهی. چهار، فقر و بی‌سوادی. شکاف طبقات مولد کودکان است که معمولاً از توان مالی جهت خرید لباس و غذا برخوردار نیستند و حتی توان رفتن به مدارس رایگان را ندارند و مضافاً در محیط‌های زندگی می‌کنند که از ایمنی کافی برخوردار نیستند و بعضی از آنها حتی به ندرت امکانات بهداشتی از قبیل توالت و آب سالم دسترسی پیدا می‌کنند. پنج، محیط خشونت‌آمیز. بدیهی است که خیابان محیط امنی برای زندگی نیست و این کودکان بیشتر اوقات استثمار می‌گردند. ممکن است در برخی جاها با خطر آسیب‌های جسمی و یا حتی مرگ ناشی از خشونت روبرو شوند. منابع رایج خشونت عبارتند از پلیس، باندهای توکاری، سندیکای قاچاق مواد مخدر، اداره کنندگان باندهای تجارت جنسی، گروه های مرگ، سایر کودکان خیابانی، خانواده ها و شریک های جنسی. شش، بدچسب زدن. این یک قضاوت ناعادلانه. جامعه معمولا کودکان خیابانی را به عنوان کودکان مشکل داری که برای جامعه درد سرساز هستند تلقی می کنند. به طور کلی مردم فکر میکنند کودکان خیابانی خشن و غیر قابل کنترل هستند، با مشکل مواد مخدر روبروان و به باندهای تروریستی و شورشی ملحق میشن. در واقع هیچ کس با این قربانیان که محصول نابسامانی اجتماع و سیستم هستند همدلی و احساس نزدیکی نمیکنند. این نگرش منفی ریشه در ناتوانی جامعه در مراقبت از اعضای خود دارد. هفت، مشکلات جسمی مثل ضعف تغذیه، صدمات که ممکنه عمدی باشه مثل خودزنی در حالت مستی و هیجان افسردگی و یا غیر عمدی مثل استفاده از ابزارهایی که برای استفاده بزرگسالان ساخته شده یا مثل مشکلات مربوط به بهداشت تولید مثل محصول جنسی. سوال: آیا نظام‌های مدرن دموکراسی از وجود چنین کودکان مطلع نیستند؟ آیا این نوع کودکان سزاوار برچسب خشونت و رفتارهای استرس‌زا هستند؟ آیا یک کودک خیابانی معلق می‌تواند روزی دارای پرستیژ و موقعیت اجتماعی شود؟ و آیا سخن از اصالت، بنیه و شجره خانوادگی کنند؟ تاوان سالها سرگردانی این بیگناهان را چه کسی پرداخت می کنند؟ در این روزها در میان اخبار شنیده می شود که تجاوز به حقوق کودکان و کتک زدن و نیز درگیر کردن آنها در مناسبات و سوء استفاده از جسم و روح کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده. در سال گذشته فقط در شهر تهران 1000 مورد آزار و شکنجه کودکان گزارش شده. اگر به آمار اخبار نگاه کنیم، روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده هایشون گزارش نشه. کودک زدن کودکان از طرف افراد خانواده و حتی اقوام یک مسئله جدی است که امروز در جامعه ایران به ایجاد یک فضای رعب و وحشت برای کودکان تبدیل شده. وحشت از کودک خوردن، استرس و افسردگی را در کودکان بالا برده و از طرف دیگر به دلیل نداشتن یک محیط آرام خانوادگی، ده‌ها هزار کودک دختر و پسر از خانواده فرار می‌کنند. در خیابان تومه درندگانی می‌گردند که حتی قطعات بدنشان را در بازار می‌فروشند. آمار نشان می‌دهد که سالانه هزاران کودک ربوده می‌شوند و هیچ وقت خانواده‌شان آنها را باز نمی‌یابد. مضاف بر اینها کودکانی که به خانه‌های امن و یا مراکز نگهداری پناه می‌برند یا فرستاده می‌شوند مورد اذیت و شکنجه قرار می‌گیرند. مدیرکل انجمن حمایت از کودکان در ایران تایید می‌کند که خشونت و کودک‌آزاری در مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست به یک نرم جدی تبدیل شده. خانم مسعوده مشایخ که مدیرکل این مرکز است، پنهان نمی‌کند که تشکل‌های تحت مسئولیت ایشان نشان می‌دهد که دم و دستگاه حکومتی در ایران تنها بزرگسالان را شکنجه و زندان نمی‌کند، بلکه با آزار و رسمیت دادن به خشونت علیه کودکان در جامعه در صدد نفس‌کشی و بارآوردن انسان‌های بیمار و روانی در جامعه است. مسئله خشونت تنها یک نوع آزار فیزیکی نیست، بلکه خشونت روحیه و روان کودک را نابود و به جای یک انسان سالم از نظر روحی یک بیمار عقده‌ای تحویل جامعه می‌دهد. بعضی از افراد و حتی والدین کتک زدن و کودک آزاری را به عنوان تربیت کودکش می‌دانند و این نشان می‌دهد که افراد در جامعه مسئولین اجتماعی و خانواده‌ها چه تصویری از تربیت بچه دارند. کتک و خشونت بازمانده از دوران بربریت باشد و کتک و آزار کودکان نوعی روش برای به نیش کشیدن انسان‌ها تو مطیع دستگاه و سیستم شد. آزادی بیان معنی ندارد. اگر انتقاد کنی باید مجازات شوی. مذهب و حکومت‌های دیکتاتوری این سنت دوران بربریت را به قانون تبدیل کردند. با این دید و با این عریانی از خشونت و انسان آزاری دفاع کردن چه چیزی را نشان می‌دهد؟ پارسال یکی از مسئولین دولتی به نام دکتر حسن علمان خدایی به روزنامه گفت که بعضی از والدین کودکان را برای گدایی به خیابان می‌فرستند. وی می‌خواست بدین وسیله از بار مسئولیت خود و دولتش در این رابطه شانه خالی کند. اما این مسئول بی‌شرم دولتی نمی‌فهمد که خانواده‌های این کودکان تأمین اقتصادی ندارند، بیکارند و زندگیشان زیر بار فشار بیکاری و نداری خم شده. آقای دکتر نمی‌خواهد قبول کند که مسئولین جامعه ایران زندگی کودکان و خانواده‌هایشان را به تباهی کشاندند و هیچ حرمت انسانی برای آنها قائل نیستند. آقای دکتر می‌داند که با جرثقیل اعدام کردن آدم‌ها در ملعان چه شکنجه روحی و وحشتی در جامعه به وجود می‌آورد. صفحه بیکاران در بازار کار، کار کودکان در بازار کار که 80% کارگران کورهای آزارپذیر کودکان بین 8 تا 15 سالند. هزاران کودک دستفروش و ماشین‌شور در خیابان‌های تهران و یا میلیون‌ها آدم دستفروش در سراسر ایران، همه اسناد وجود بیکاری و بی‌معیشتی افراد جامعه امروز ایران است. همانطور که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی بند 1 ماده 59 مجازات عمومی، کتک زدن کودک را مجاز دانسته و آن را تربیت قلمداد می‌کند. البته در قانون نامرده گفته شده 1 در مواقع ضرورت، 2 در حد متعارف باید کودک را کتک زد. سوال این که چه کسی حد متعارف را تشخیص می‌دهد و یا کجا می‌توان ضرورت کتک زدن کودک را معلوم کرد؟ سوال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسیش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا می‌گذارند؟ زیرا مسئولین حکومتی خود سیستمی به کار می‌برند که خشونت علیه آدم‌ها جزء آن است و با دست باز گذاشتن خانواده‌ها در آزار کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بی‌حقوقی آشنا می‌کند. روحیه انسانیشان را پایین نگه می‌دارند و کودک از بدو زندگی خشونت را به عنوان یک متد زندگی در برخورد با اطرافیان و دیگران به کار می‌برد. با این روحیه و متد بزرگ می‌شوند. به همین خاطر از خشونت، افسردگی، تجاوز و بی‌حقوقی به عنوان یک نوع در جامعه مثل ایران به رسمیت شناخته می‌شود. و جامعه‌ای که کتک زدن کودک ممنوع است، درجه سلامتی جسمی و روحی کودکان بالاست و انسان‌ها برای حل مشکلات خود به بحث و اغنا رو می‌آورند. اما کودکانی که در محیط خشونت‌آمیز بزرگ شدن، همیشه در فکر توطئه، آزار دیگران و به کارگیری خشونت و انتقام هستند. این نوع آدم ها ترسو و مطیع بالا بستند و همینطور هم به افراد ضعیف دوروبر خود به اجحاف روا می‌دارند. پس مسئله آزار کودک و کتک زدن به کودکان یک موزل شخصی نیست، یک موزل اجتماعی جدی است و در وهله اول مسئولین جامعه را باید مورد مؤاخذه قرار داد. به هر اندازه امنیت و حرمت انسان‌ها در جامعه پاسداری و رعایت شود، به همان اندازه هم مسئله تربیت کودک و آموزش کودک مورد توجه قرار می‌گیرد. تمام اتفاقات ناگواری که در محیط و زندگی روزانه کودک اتفاق می‌افتد، انسان‌های بزرگ به وجود می‌آورند. کودکان موجودات بی‌دفاعی هستند که حتی از عزیزانشون هم آزار می‌بینند. جالب است. والدینی که با هزار آرزو صاحب بچه می‌شوند، خود به آزار دهندگان آنها تبدیل می‌شوند. این یک پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. چگونه کسی حاضر می‌شود که جگرگوشه‌اش را آزار دهد؟ کسانی که این کار را می‌کنند، خود قطعاً از نظر روانی سالم نیستند. چرا؟ تربیت و مسئله تربیتی یکی از مسئولیت هایی است که بر عهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است. برای این دولت ها باید به طور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد به کودکان کلاس های آموزشی و امکانات آموزشی را برقرار کنند. در جامعه که حرمت و ارزش های انسانی بالاست، رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد، زیرا دانش و شعور برخورد با انسان و کودکان بالاست و در جامعه مکانها و کلاس های آموزشی فراوانی وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در بندهای 19 و 24 در این تاکید دارد که حکومت ها باید امنیت و سلامت روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش، بهداشت و شکوفایی کودکان به کار گیرند. در یک کلام، این حکومت ها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند. در جامعه، مسئولین اجتماعی و دستندرکاران حکومتی بیشترین مسئولیت را در قبال رعایت حقوق افراد جامعه و به طرف کودکان در جامعه دارند. به هر اندازه آزادی و تفاهم و احترام به حقوق افراد در جامعه وجود دارد، به همان اندازه حقوق فردی آهاد جامعه رعایت می شود. از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان، شکنجه کودکان تنها کودک زدن و آثار جسمی و فیزیکی نیست، بلکه توهین و تحقیر کودک به مراتب تاثیرات مخرب و جدی در روان کودک می‌گذارد. در جامعه‌ای که خشونت جزء نرم جامعه است، در جامعه‌ای که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست، در جامعه‌ای که تامین‌های اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد، قطعاً از نظر انسان‌ها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین و متفاوت با جامعه دیگر است. خانواده به عنوان یک سلول اجتماعی نمی‌تواند برای از این مشکلات باشد. مسئله تعلیم و تربیت کودک اساساً یک مسئله طبقاتی و اجتماعی تا یک مسئله فردی و خانوادگی. حل مسئله کودکان ارتباط مستقیم با وجود آموزش لازم، امکانات بهداشتی، آموزشی و از همه مهمتر تامین زندگی آنهاست. که این مسئله برچسب پوشیده نیست. مسئولین اجتماعی که امکانات جامعه را در اختیار دارند، باید این مسئله را در صدر برنامه‌های اجتماعی و رفاهی خود قرار دهند. فرکشی از کودکان تعرضی آشکار، بی‌رحمانه و غیر انسانی به حقوق کودک. اینکه چرا کودکان کار میکنن؟ چرا کودکان مجبورند به کار کردن در کارگاه‌های حرفه‌ای؟ مجبور به کار کردن در کارگاه‌های حرفه‌ای میشن؟ چرا کودکان دست فروشی میکنن؟ این اجبار از کجاست؟ منشأ اصلی رنج و مشقت بر کودکان از کجاست؟ خانواده به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی اجتماعی جامعه چه نقشی در بهره کشی از کودکان دارد؟ چه کسانی از کار کودکان سود میبرند؟ سهم خود کودکان چیست؟ کارکشان از کودکان را کدام جامعه میپذیرد؟ چه مناسباتی بهره کشیدن از کودکان را موجه میکند؟ ظالم کودکان چیست؟ به نظر من جامعه، قانون، دولت، خانواده، بازار آزاد و در مجموع سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حقوق کودک هستند. تا وقتی که کودک مجبور به کار کردن است تا به زندگی بخور و نمیر خود ادامه دهد، تا وقتی که کودک به ناناور خانه و خانواده تبدیل می شود، تا وقتی که کودک به ناچار بر سر جد باید در کارگاه های زیرزمینی نمناک کار کند، رمقش گرفته شود و از همان دوران کودکی و نوجوانی علیل و بیمار شود، تا وقتی که کار کودکان در جامعه خریداری می شود، کودک امنیت ندارد، کودک حقوق ضایع می شود، کودک خیابانی داریم، کودک بی سرپناه داریم و و و. قانون در برابر این به حقوق سقوط می کند. دولت نمی تواند به حقوق از دست رفته کودکان رسیدگی کند. خانواده به کار کودکان نیازمند است. خانواده نمی تواند به نیازهای واقعی و انسانی کودکان جواب بدهد. جامعه این قساوت و بیرحمی به کودکان را در خود حزم می کند. همه موارد کافی است تا نظر بر عدالت بنا شود. مقصر و بانی مشخص است. اما در حال حاضر چه باید کرد؟ برای کودکان چه کار کنیم؟ چگونه رنج و آلام کودکان را کاهش دهیم؟ یکی از راهکارها شتافتن به کمک کودکان، حمایت از کودکان، دفاع از حقوق کودکان و تلاش برای احقاق حقوق کودکان. البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست، باید روشنفکران و انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را به عهده بگیرند. با سازماندهی و بالا بردن آشنایی انسان‌ها به حقوق خود، از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسان‌ها جواب بدهند. اکنون هم از قبل وجود انسان‌ها و تشکل‌های آزادیخواه با سازمان دادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسان‌ها توانستند دولت را عقب بنشانند. مثلا جشن آدم برفی ها، برگزاری روز جهانی کودک، برگزاری جشن های اول ماه برای دفاع از حقوق کودکان در بازار کار و یا دفاع از حقوق کارگران، همه نشانه هایی از وجود یک اعتراض عظیم اجتماعی در دفاع از حرمت انسان ها و سازماندهی افکار عمومی علیه بی‌حقوقی در جامعه. همه نشان می دهد که همین امروز، همین الان باید یک اعتراض سراسری علیه آزار و شکنجه کودکان به راه انداخت. در همان حال باید سعی کرد با ترجمه اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های جهانی افکار عمومی را بالا برد. کودکان امروز رفاه را امروز می‌خواهند تا فردا شهروندان سالمی باشند و بزرگکار و مشاغل خطاب نشوند. کودکان امروز آرامش و نشاط را امروز می‌خواهند تا فردا افسرده بیمار و جانی قلمداد نشوند. کودکان امروز آزادی و دموکراسی را امروز می‌خواهند تا فردا اخلالگر، شورشی و تروریست نامیده نشوند. کودکان امروز برابری و آزادی رشد و اندیشه را امروز می‌خواهند تا فردا محکوم به حبس در طبقه بندی‌های جنسی، شهروندی، درجه‌ای، تضادهای قومی و نژادی و افکار و زندگی ارتجایی و اجباری نشوند. کودکان امروز جهانسالاران فردایند. همچنان که کودکان دیروز جهانسالاران امروز. بگذارید امروز کودکان در آزادی، برابری، امنیت و رفاه زیست کنند تا جهان فردا از فقر و بیماری، وحشت و ناامنی، جرم و جنایت، حبس و بند، ترور، تبعیض و ارتجاع عریان باشد. از حوصله همتون ممنونم.